صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. از مباحثه قبلی تاریخ روز شنبه 25 آذر ماه سال 1396 هجری شمسی مطابق با 27 ربیع الاول سال 1439 هجری قمری مطابق با 16 دسامبر 2017 میلادی. مباحثه ما دو تا بحث تکمیلیه، برای اینکه طب المعصومین کتاب دکتر لبیب بیوان ماجستر دانشگاه دمشق دیگه تموم میشه. مباحثه تکمیلی اولمون در بحث ولد بود. حالا سوال کردم گاهی مادر این جنین که زن حامله هست، این جنین چسبیده به رحم، یعنی جفت این مادر، جفت این مادر حامله چسبیده به رحم. سوالش هم اینه که همکنون در هفته 37 حاملگیه.
دیگه تمام شده.
آفرین. حالا اینجا میخوام اینجا حاجبا کل حاملگی 9 ماه انتظار، گاهی 38 هفتگیه، غالبا 39 هفتگیه، در بعضی افراد 40 هفتگیه که زایمان میکنن، زایمانشون هم طبیعیه، ولی غالبا 39، ولی گاهی 38، گاهی هم 40 هفتگیه. حالا آیا اشتباه کرده یا نه، اونها یه بحثای دیگه است. حالا این بنده خدا سوالش اینه که من پرکرتا دارم، از 37 حاملگی هم 10 روز دیگه باید برم سزارین کنم. گفتید چی شد؟ یعنی زایمان هم طبیعی نیست، کورتاژ هم جواب نمیده، باید سزارین، باید شکم رو بشکافم بچه رو در بیارم. قدیم از پهلوی راست یا میانه شکم یا پهلوی چپ، حالا همه سزارین ها زیر نافیه. حالا مباحثه برای اینکه این سوالی که کرده تصور کنید، من این سه تا تقسیم و خدمت شما بگم، یادداشت بفرمایید. در پاسخ این زن حامله چی جواب میدین؟ میگین سه نوع چسبندگی جفت به رحم داریم. تو بحث تخصصی زنان و زایمان، 1 اکرتا اکرتا، این ضعیف ترین نوع چسبندگی جفت به رحم. دوم اینکرتا چسبندگی جفت به رحم به نوع متوسط. حالا این سوالش پرکرتا بوده. گرفتیم اون رو چی میگن؟ خب پرکرتا بنویسیم شدیدترین نوع چسبندگی جفت به رحم است. این سوالش. حالا در پاسخ این حضرت خانم حامله در جواب نوشتن اینکه دکتر محترم متخصص زنان و زایمان در 37 حاملگی میگه 10 روز دیگه بیا سزارین کن، به خاطر چیه که میگه سزارین کن؟ به خاطر اینه که شما حضرت خانوم تمام بچه های قبلی خود را سزارین کردید. یکی از علل اصلی، اگر نگیم یگان علل اصلی پرکرتا که شدیدترین نوع چسبندگی جفت به رحمه، علت اصلیش سزارین های قبلیه. گرفتین چی گفتم؟ این از عوارض سزارین های قبلیه. لذا براش نوشتم که علت اصلی آن سزارینه. حالا تی این 10 روزه بخوام رو فرم بیارمش و زایمانش طبیعی بشه و فاصله لگنی 12 سانتی‌متر باز بشه مؤمنان که بزرگترین عضو بچه سر لچس بیرون بیاد، کرتاج و بخیه نخوره، سزارین هم نخوره. حالا اوسش 4 تا دارو گذاشتم تی این 10 روز. خب معلوم شد آقا؟ داروی اول امروز هیچ وقت نیست، شما رو دوست دارم وقت نیست. داروی اول مؤمنان 7 برگ سبز کاهوه که به همراه غذا بخوره بدون سس، هم خونش رو تصفیه میکنه، هم کلیه‌هاش رو فعال میکنه، هم قاعده آوره. به همراه قسم. دوم 7 برگ کاسنی، سبزی کاسنی، هم سموم بدنشو کاهش میده، چه سرب بدن چه جیوه، هم کلیهاشو فعال میکنه، مدره، هم ضد سحر، هم ضد لمم و هم ضد سمه. باز اینها را هم تو جیره غذاییش گذاشتیم، اینم باز با غذا بخوره. سوم یه قاشق چای خوری تا یه قاشق مربا خوری تا یه قاشق غذا خوری، زرشک خام به همراه غذا بخوره، هم ضد سیراز کبدیه، هم ضد تصلب شراینه، هم قاعده آوره برای زایمان آسانش. میخواست سزارین بشه، خواهم بسه زایمان آسان. چهارم دم کرده زعفران با عسل زعفران. تمش این جواب ما بوده و معنوش و مؤمنان این جواب ما بوده. بعد یه چیزی که باید دقت کنیم اینه که سالیانه سقط جنین در ایران به اندازه کل کشته های میانمار و یمنه. و بعضی افراد
مثل خانم دکتر صالحی متخصص بیماری های زنان در یه سخنرانی علنیش که خانم هم بودن در طرح قربالگری مثلا این 17 نفر بودن که پرسید، 7 نفر بچه هاشون سالم هن، 3 نفر سخت کردن، 10 تای دیگه همجور محل ندن، بچه هاشون هم سالم هن به دنیا هم اومدن. دکتر علکی گفتن برو سخت کن. لذا 70% قربالگری ها واقعیت خارجی ندارد. حالا بقیه چی دارد؟ به ما ربطی ندارد. این مربوط به حفاظت و حراست. لذا ترفند جدید دشمن انگلیس، آمریکا، اسرائیل طرح قربالگریه. با اینکه ما انفجار جمعیت نداریم، بلکه به پیر جمعیتی میریم. برای اینکه نسل شیعه پیر و فرتوت نشه و از شادابی لازم برخوردار باشه، باید پدر و مادرای عزیز بیشتر دقت کنن. اینم سوال این بنده خدا تموم شد. اما بحث تکمیلی کدو که آخرین مباحثمونه، حرف الیاء الیقتینو راجع القرعه. حالا یقتین که بحث کدوه، مراجعه کن به قرع که بازم یه قسم کدوه، تو همین کتاب صفحه 312 توضیح دادم. الان دیگه آخرین صفحه کتابیم، صفحه 396 طب المعصومین. حالا یه توضیح مختصر بدم، اینه که یقتین دبا قرع، یقتین دبا قرع. بفرمایید.
قبل از اینکه بحث کدو رو شروع کنیم، شما حساب قبول دارین که این دکتر میگه اگه 2 تا 3 تا سزارین باشه دیگه مثلا بچه نیاره؟
قدیم بود، اون قدیم بود که از پهلوی راست و میانه و چپ، اون قدیم بود تخصصی زنان زایمان. اما در 25-30 سال اخیر سزارین ها از زیر نافه همش هم به صورت چیه؟ مورد افقی، هر چی هم بخواد میتونه بچه بده.
طبیعی میشه بعد سزارین؟
بله بله، ما بوده کسی اومده سزارین شده بچه اولش، اما واسه بچه های بعدی که سوال کرده بچهش طبیعی به دنیا میاد. الان بذار ببینم چند تا بچه داره. الان 3 تا بچه داره.
راست باهوشتر میتونه بچه سزارین؟
بله
میگم باهوشتر میتونه بچه سزارین.
میگم چه که پزشکی، چه که پزشکی. اگر نه بچه های سزارینی غالبا ششاشون درگیره، به خاطر اینکه عضلات پایین تنه مادر فشار نداده که مایه اضافی شوشا تخلیه شه، مثلا غالبا دچار آس، بدتر از اون برونشیت میشن، برونشیت های مزمن. لذا حتما بچه سزارینی تا به دنیا آمد باید ساکشن شه که مایات اضافی ریه تخلیه شه. میدونی وقتی برونشیت اکسیژن کمتر میرسه، درست ضد اونجا که پزشکی که حضرت آقا فرمودن. این هم مؤمنا این کلم. حالا این سه واژه تو روایات شیعه اومده، تو بحث چی؟ کدو. این سه واژه اومده. وقت اون وقت 7 تا بوده کدو، تصالب محمودی؟ الان تو دنیا که مردم میبینن 22 تا هست، باز تخصصی بیشتره که الان توضیح بستون میدم. قصه نخواه بعد هیچ قصه
نخواه
بعد حالا از قدیم گود برداریم. گود میخوام بردارم. مثلا تو درمان با گیاهان دارویی، مخزن الادویه، قرابادین کبیر، تألیف طبیب دانشمند سید حسین عقیلی خراسانی، در صفحه 902 و صفحه 1031 میگه این یقتین اسم جنس هر نباتیه که به ساق استاده نیست، بلکه بر زمین مفروشه یا بر مجاور خود پیچه، مثلا یه درختی کنارشه یا درختچه کدو حلوایی دورش میپیچه میره بالا، درست مومنم؟ شبیه و نظیر پیچک. بعد مثال هم خودش زده، مثل نبات خیار، مثل نبات بادرنگ، مثل نبات خربازه، اون بنده خدا مثال زده. حالا ما بحثمون تو یقتین، و از مطلق لفظ یقتین مراد نبات کدو است. این حرفای این بنده خدا در صفحه 413 میگوید کدو مسما یا کدو خیاری، در صفحه 928 میگوید کدوی رومی. به چی میگه؟ به دومیه. و حالا ما چیکار میکنیم عمو جون؟ کلا حرف ما بچه گوینده یادتون باشه، ما میگیم یقتین کدو حلواییه، دوبا کدو مسما یا کدو خیاری یا کدو خورشتی اصطلاحتون ببین چیه، قرعم کدو تنبله که رنگش سبز لجنیه و توپله. گرفتیم اونا چی میگم؟ حالا میخوام حرفای این بندگان خدا رو بخونم. پس دوبا تو صفحه 413 و صفحه 928 در مخزن الادویه مال عقیلی خراسانی میگه دوبا کدو رومی تو صفحه 928، تو صفحه 413 میگه کدو مسما کدو خیاری. این قرع به زبون یونانی، میگن قروفل. باید به زبان خودمون فارسی را پاس بداریم، میگن کدو تنبل. قرع کدو تنبله. ولی بعضی کتاب ها، حالا این قرع از صفحه 685 تا صفحه 688، از صفحه 685 تا صفحه 688 از قرابادین کبیر عقیلی خراسانی، این قرعا اینجوری میگه. حالا کتابای دیگه، مثلا خودآموز گیاهان دارویی جلد 2 صفحه 460 اواخر صفحه میگه قرع رومی مساویس با کدو مسمایی. او میگه، ما نمیگه، او میگه. حالا از اینا بیا بیرون، از اساتید دانشگاه دکتر سید حسین فتاحی معصوم و دکتر مهدی زروندی در کتاب تغذیه از دیدگاه اسلام و دانش پزشکی چاپ دوم مرکز انتشارات بهنشر آستان قدس رضوی. حالا میخوام تقسیمات بگم مؤمنان، آخرین تحقیقات علمی. اینجا 3 تا 7 تا 22 تا بین مردم دنیا است. حالا آخرین تحقیقات علمی، تیره کدو، تیره کدو صد جنس و 1000 گونه دارد دنیای فعلی ها بر اساس آخرین تحقیقات. این کتابی که اسپردم صفحه 212، صفحه 212 تو قسمت بحث علمی کلیات گیاه شناسی تیره کدو، بعد اینکه توضیح داده. حالا این مبارزه خود، پس تیره کدو 100 جنس دارد و در حدود هزار گونه است. حالا جنسای مهمش، جنسای مهمش از این ست تا جنس، جنسای مهمش یکیش کورکوبیتا. کوکوربیتا خود همین جنس کوکوربیتا خودش 10 گونه داره، خودش 10 گونه داره. اون تو ذهنتون از این 100 تا جنس، جنس دیگه کوکومیس که خود این جنس از 100 تا، این یه دونش خود این 30 گونه دارد. اون تو ذهن مبارک 30 گونه دارد. یه گونه دیگهش هست لوتا که این جنس از کدو خودش 7 گونه داره. یه جنس دیگهش هم بریونیو این هم یک جنس دیگه از کدو، از اون 100 جنس هم یک جنس دیگهش بریونیوه که این 8 گونه داره. من خواستم یکم گوشی دستتون بیاد تو بحث طب سنتی، طب اسلامی یا اونی که بین محاورات مردم دنیا هست تا 22 کدو یادتون باشه. یکم تو بحثای تخصصی گیاهشناسی و ریختشناسی گیاهی یا مورفولوژی و بعد کلیات گیاهشناسی، بعد بحث خواصش که الان مباحث ماست، تو بحث پیشگیری و درمان، بحث وقایه و علاج. یک کلمه یکم گفتم بسه، بقیهش بعد میگم. یک کم صبر کنید. حالا مؤمنان به شما عرض کنم که مؤمنان بیام سر حضرت خانوما گناه دارم. بعضیشون مرحوم شدن، بعضیشون زنده هم. حالا از مرحوم شده و زنده هم بگیم. مثلا خانوم محقق فاطمه اکبری، بحثش قبلا کردم دیگه تکرار نمی کنم. فقط کتاب دارة المعارف گیاه درمانی مرحومه مغفوره فاطمه اکبری، تقریبا یک سالی مرحوم شده. بعد صفحه 258 بحث کدو رو مطرح کرده تا اول صفحه 264. حالا یه چند کلمه همه رو گفتم قبلا، یه چند کلمه بگم. مثلا ترکیب شیمیایی در 100 گرم کدو، چه کدو حلوایی، چه کدو سبز، چه تخم کدو، جدولش آورده تو صفحه 259 که تو تخصصی شیمی مواد میگن فیتو کمیکال کدو. حالا اینجا رو من حاشیه زدم، یعنی مواد شیمیایی موجود مؤثره در گیاه کدو، حالا کدو حلوایی یا کدو مسما یا کدو تنبل، اینا دیگه حاشیه زدم. بعد مثلا یه خوشخبری هم بدیم به زن و شوهر و از جمله به مردان، چون اینجا چاپخونه آخر صفحه 260 اینجا تایپیست چاپخونه اشتباه چاپ کرده که نوشته مادران، نه اون باید بگیم نیستیم مردان. حالا میخونم بقیهش همه فرمایشاتش درسته. تخم کدو علاج کننده سرطان پروستات و برطرف کننده ورم پروستات می باشد در مردان. این که نوشته در مادران اشتباه نوشته، واسه مردان می نویسه، نوشته مادران، چون جنس مخالف قده پروستات نداره، مثل اینکه مردا تخمدان نداره. از اینجا چاپخونه اشتباه کرده. پس تخم کدو علاج کننده سرطان پروستات و برطرف کننده ورم پروستات می باشد در مردان بالاتر از سن 40 که معمولا قده پروستات شروع به بزرگ شدن می کند و بنابراین این اشخاص باید چند روز در هفته کدو حلوایی یا تخم کدو حلوایی خام بخورن. نوشه جان مخصوصا مفت باشه، مخصوصا آب چشمه باشه. درود بر مجیدی. یکی از رفقای ماست، نمیخوام بشناسیم، چیکار دارین شما؟ رفیق خودمونه. اینم مؤمنم. نه مختزای سن نمونه دیگه، 54 ساله. حضرت خانم میگه بالای 40 سال بخورن.
چند مشت؟
یه مشت عمو 24 ساله. مغز خامش. با پوست ها پوست چه بد بکنه اگر معدش ضعیفه، شور یا تف داده نباشه، مونده هم نباشه، آب و فاضلاب هم نباشه، فاضلاب شهری نه، آب تمیز باشه، مثلا آب چشمه بهترینه. کدو و تخم کدو در پیشگیری از سرطان ریه بسیار مؤثره، مخصوصا اشخاصی که سیگاری هم اثر بخشی مثبتش بیشتر. خوردن کدو، اینا قابل از جوانای شاداما، حالا اشکال نداره آجی، جوانای قدیم هم اشکال نداره، اینه که خستگیش در تازه راه رسید، تو روایات شیعه داره تو آداب تعلیم و تعلم، کسی که دیر اومد یکم باش مزاح کنه که خجالت نکشه. بله خوب کار میکنه، آزادیه، آزادی هم انقلاب کردیم آزاد بشیم. حالا اینجا مؤمن ها میخوام آداب تعلیم تعلم دیگه، شهید ثانی تو تعلیم و تعلم کتاب منیت المرید، آفرین، در منیت المرید آوازه. حالا مؤمن ها قابل از شادامادای جدید، جوانای عزیز و قدیمی ها که رو به قبله، به نفعتون هم من رو میخونم، دعاشو به جون این مرحومه کن. خوردن کدو با عدس رقت قلب و نرمی قلب میاره، آدم از قساوت قلب بیرون میبره و قدرت جماع را زیاد میکنه. حاشیه هم کنارش بزنیم، کتاب کم داره، بله بله بله، اینم کنارش اضافه کنیم.
قدرت ازدواج نداره چه کنه؟
آره اونجا باید مثل سلمان فارسی عمل کنه، موقت ازدواج کنه،
موقت.
انشاءالله اونا دیگه اسباب اساسیش باید درست کنه، ریگلاج بشه، اونم درمان داره به اذن الله.
ما 16 ساله مشهدیم، بچه های ما تهران 18 طلاقه مون کردن.
بله 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 بله، انشاءالله خدا فرج میکنه.
بله بله، تمام جوانان.
اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. اینم مؤمنا یه حاشیه به کتاب بزنید، فرمایشش درسته، یکم بهش اضافه کنید، تو صفحه 261 کتاب دایت المعارف گیاه درمانی محقق توانا مرحومه مغفوره فاطمه اکبری، وسط صفحه 261 خوردن، بله خوردن کدو با عدس رقت قلب می آورد و قدرت جماع را زیاد می کند. بذار تو روایات شیعه داریم، میگه اکثرو در کدو خوردن، یعنی هفته چند بار کدو هم بخور، تو سبد غذایی خانوار باشه، شوهر پدر خانواده حتما باشه، خیلی بازش فواید داره، چون مدیریت دست چه دیگه، نباید که آلزایمر بگیره، مثل ذهنش هم خوب، مثل پایین تنش هم خوب، بحث چیه؟ بحث بقاء نسل دیگه. آفرین. بعد یکی دیگه مؤمنا از خوبی ها خوردن کدو مغز را تقویت می کند و روغن تخم کدو برای تسکین درد بواسیر مفید است. کدوی پخته با عدس که گفتم علاوه بر اون دو فائده، غذای مناسبی برای گرفتگی سینه هست، چون هوا سرد و خشکم هم. حالا کسایی که بیماری های متابولیکی دارن بخار پزش مؤمن بخوره قرقره با آب کدو پخته، قرقره با آب کدو پخته برای درمان گلو دردم مفیده. روایات قبلا خوندم از مسائل علی ابن جعفر، حاشیه خوندم که حاشیه زده بود الجعفریات، که شیر جوشانده که ولرم بشه با او قرقره کنی بخوری ضد گلو درده، اون قبلا خوندم. حالا تو بحثه چه بفهم
هم برای گلو درد هم برای بیماری خروسک فرمودیم جوشانده آب نخود زرد.
آفرین. بله بله آفرین. بله اونم ضد بیماری خروسک و ضد بله بله
برای
صدا هم خوبه. نه یه مطلب دیگه خندم میگه نمیتونم بگم واسه برای تقویت کمر هم خوبه اونی که فرمودی آب نخود زرد.
نخود
آفرین. نخود آب آفرین آفرین. درود بر کربلایی ها، هم دنیا هم آخره. بله داداش.
استاد ما همه کدو حلوایی فقط
الان. بله فعلا بله فعلا بله.
این زردا رو میگن کدو حلوا بعدش.
آفرین آفرین. بله بله بله.
خب اونا زردا حلوایی مسما کدومه؟
مسما مثل خیار سبز مغز پسته ای. چغالو گردالو. اینجا بغل گوشتونه. بله بله. بله. اسمش یادم رفت، جای آقای شهید مطهری و این ورا چی اسمش این
ورا؟
آفرین. قسمت فریمان و این ورا هست از این کدو تنبلا. قربون پرکاری شهید مطهری به پرکار و فکوره. حالا اسم کدو تنبله چه مناطق کدو. اینم حتی مؤمنا یه خوبی دیگه هم داره شادامان، دوست نداری که مثل گوینده سر کلت سفید بشه؟ بگو بله. شادامان به جوانی. حالا اینجا کدو حلوایی علاوه بر خواص متعددی که دارد، بخشیش قبلا گفتم و درس قبلی حالا یه چند تا شمردم، از پیری پوست جلوگیری میکنه، نمیگذاره پیر پوستی بگیری، پوست بدنت چین و چروک بشه. من گاهی بچه های 16 17 سال اومدن و پوست بدنشون چین و چروک، حالا این کدو حلوایی از پیر پوستی جلوگیری میکنه. همچنین ضد سرطانه، آنها ردیف دوم مرگ و میرها سرطانه، پیشگیری از سرطان هم میکنه. چرا؟ چون سرشار از آنتی اکسیدانه، سرشار از عوامل ضد سرطانه که مانع آزاد شدن رادیکال های خون میشه. رضا تو روایات شیعه میگه بر عملیات مغزی و عقلی انسان میافزایه و قلب غمگین رو محکم میکنه و همچنین ضد دردهای قولنجه، ضد دردهای قولنجه. در کتاب حضرت خانم محقق مژگان، مژگان پورقاسم میانجی، مژگان پورقاسم میانجی، دکترای محترم سال 1390 این کتاب من هدیه دادم اینجا حاشیه زدم آتی اندیشان. حالا در این کتاب صفحه 110 خوراکهای حلال و حرام، حالا یکی از خوراکهای حلال همین کدوه. بعد در صفحه 111 وسط صفحه، صفحه 111 وسط صفحه تا اول صفحه 115 هست. علیکم السلام. تا اول صفحه 115 هست. بعد اینجا مؤمنا شروع میکنه حاج آقا میره توی طب سنتی، بعد تو کتابای لغت، بعد میره تو تفاسیر، بنده خدا زحمت کشید. معلوم میشه محققی از حوزه علمیه و دانشگاه این حضرت خانم. یقتین به طوری که بسیاری از ارباب لغت و مفسران گفتن هر گیاهی هست که ساقه ندارد و دارای برگهای پهن است، مانند بوته خربوزه و کدو و امثال آن. رفته تو گیاهان در قرآن و خواص میوه‌ها و مجمع البحرین طریحی جلد 6 صفحه 30، از تحقیق جلد 12 صفحه 21. ولی بسیاری از مفسران و روایات حدیث در اینجا تصریح کردند که منظور خصوص کدو است. رفته تو تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 159 ذیل سوره صافات آیه 146. منظور از یقتین نوعی از کدو هست که برگهای پهن و مدور داره. باز رفته تو تفسیر المیزان جلد 17 صفحه 20 سوره صافات آیه 146 و تفسیر برهان سید هاشم بحرانی جلد 3 صفحه 59 و سوره یونس آیه 98. و ساقه‌ای ندارد که بر آن بایستد و بدون ساقه بر روی زمین گسترده می شود و گویند منظور بوته کدو تنبل است و فائده اش این است. یه چیزی گفته حالا من قبول ندارم نمی خونم. خب بعد اون رو از تفسیر جوامع الجامع جلد 5 صفحه 307 و هدایت جلد 11 صفحه 274 آورده. بعد مؤمنا اومده آیه 146 سوره صافات رو و انبتنا علیه شجره من یقتین در جریان حضرت یونس مثلا توضیح داده. بعد دیگه از تفسیر بیان السعاده سلطان محمد گنابادی هم جلد 12 صفحه 252 مطلبایی آورده. بعد از برادرای اهل تسنن مثل تفسیر الجامع الاحکام قرطبی جلد 15 صفحه 128 باز آورده. از تفسیر در المنثور با سه نقطه ما جلالدین سیوطی جلد 5 صفحه 291 آورده. از تفسیر شیعه هم میرزا مشهدی محمد رضا میرزا مشهدی کنز الدقائق و بحر الغرائب جلد 11 صفحه 184 باز مطلب آورده. بعد فواید کدو از منظر روایات رو یه چند تاش آورده. ان الدباء یزید فی العقل از کافی جلد 6 صفحه 371 حدیث 7 المحاسن برقی جلد 2 صفحه 521 حدیث 732. همچنین در وصیت رسول الله و امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت آورده یا علی یا علیک به دبا فکله فانه یزید فی العقل و دماغ. هم ازدیاد عقل فعال کار بردی هم ازدیاد عملیات مغزی، یعنی توان بازبینی اطلاعاتت هم میره بالا. از امام صادق علیه السلام روایت آورده مؤمنان کان رسول الله یعجبه الدباء. از بس خواص داره دباء پیغمبر به تعجب واداشته. یا امیر المؤمنین فرمود اون شماره 4 در بحار جلد 63 صفحه 128 حدیث 13 امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود کل الدباء و نحن اهل البیت نحبه. ما اهل بیت عصمت و طهارت هم کدو رو دوست داریم، حالا یا خورشتی یا بخار پس قصار فرمودیم. حالا خامش هم گاهی در بعضی مواقع گفتم بهترین آب باشه، بهترین محصول باشه، بهترین بز باشه، بهترین کاشت و داشت و برداشت باشه و بهترین انبارداری باشه، همه رو باید بهترین بیاریم، چون ات طیبونه لطیبات، طیبات ما رزقنا، معصومین طاهرین، معصومین طیبین، خلاک آشامیدینش اینم چیه؟ طیبه. خب این روایت هم مؤمنا باز تو همون بها جلد 63 صفحه 228 حدیث 15
کدو مسمار خام میشه؟
بله بله بله، اشکال نداره. اگه کسی چربیای مضر خونش بالا بود، LDL یا کلسترول بد و یا تریگلیسیرید خونش بالا بود، اینجا کدو مسمار خام با پوستش بخوره، به اصطلاح میگیم سالادی، خام با پوست به اصطلاح میگیم سالادی بخوره، یا همجوری گاز بکنه بخوره، ولی به همراه غذایی که میخوره. اینجا هم کلسترول بدش میاد پایین، هم تریگلیسیرید خونش میاد پایین. اما اینی که پزشکی جدید میده، قرص شیمیایی آتور و استاتین میده، این دو تا عارضه داره. یکی سنگ صفرا میاره در طول زمان، دوم این که باعث ایجاد لخته خون میشه و زمینه سکته مغزی به نوع لخته خون پیش میاد. اما این کدو مسما خام با پوستش به همراه غذا بخوره یا سالادی با کاهو بخوره، دیگه این دو عارضه رو نداره. و اون مردم این کارا رو میکنن یا طب سنتی میگه، فعلا ما نمیگیم، ما فقط نقل قول از اینا میکنیم. درست شد مؤمنان؟ بله؟ تریگلیسیرید خون هم میاره پایین، یکی هم کلسترول بد LDL رو این هم میاره پایین، و حتی این تریگلیسیرید خون وقتی بره بالا سه عامل اصلی هست که رسوب میکنه تو رگهای کرانر قلب، یکیش تریگلیسیرید خونه، یکیش کافئینه، یکیش سدیمه. حالا ردیف اول مرگ و میرها تو ایران سکته‌های قلبی عروقیه. ببین چقدر به نفع جامعه خانواده و جامعه های بزرگتره این روایات اهل بیت که میگه زیاد بذارین تو جیره غذایی خودتون و خانوار کدو رو، ولی کدو طبیعی ها، کاش تو داشت و برداشتش و آبیاریش طبیعی باشه.
جلد
63
باهار کتابه
چه؟ جلد 60 بهار اینجا هنو نخوندم، اینایی که دارم میگم به حال 63 صفحه 228 حدیث 15. حالا میگه حاج آقا من انواع باب گرفتگی ها دارم یا قلنج دارم و مانندو. بعد امام صادق علیه السلام میفرماید انهو جیدون لوجعل قلنج، انهو جیدون لوجعل قلنج، مثل دردهای قلنجی این کدو خیلی خوبه. این روایت دنباله هم باز من اکل دباء بالعدس رق قلبه عند ذکر الله و زاده فی جماعه. یادتونه به فرمایش این مرحومه اضافه کردم، گفتم رقت قلب، گفته آفرین یکم کم گفته، شادامادای قدیم و جدید باید بدونن. اون حاشیه که زدن اینم روایته، درست مؤمنان؟ من اکل دباء بالعدس رق قلبه عند ذکر الله و زاده فی جماعه. این روایت هم مؤمنان بحار جلد 3 صفحه 228 حدیث 16 حدیث 16 بحار جلد 63 صفحه 228 حدیث 16 سلامت باشه. بعد فواید کدو از نظر علم پزشکی، کدو از سبزی‌های مفیده و شامل پکتین، ویتامین ب، ویتامین سی، کلسیم، فسفر، آهن، پتاسیم و یود. پس کسایی که کمکاری تیروئید دارن کدو براشون خوب. کسایی که مؤمنا سرب بدنشون زیاده باز این کدو براشون خوبه چون پکتین داره. مثل چی عمو؟ مثل سیب که پکتین داره، به سرب بدن و خون میچسبه از طریق ادرار دفع میشه. حالا مسمومیت ناشی از سربشون کاهش پیدا میکنه. کدو رسیده، آبیاری درست، ماده مدر و برای درمان نقرس مفید. روغن تخم کدو داروی مؤثر برای تسکین سردرد می باشد. گیاهان در قرآن صفحه 94. مواد معدنی که در کدو وجود داره باعث شده که این سبزی در شستشوی خون و سلولهای بدن نقش بس شگرفی داشته باشه. دارای مقدار قابل توجهی پتاسیمه که خودش کاهنده فشار خونه. کسی که چربی خون داره باز کاهش کلسترول بد میده. گوشت کدو که بین پوست و تخمشه، گوشت کدو اینم خانکه به اصطلاح قدیمی هم. و برای رفع التهاب و تشنگی اثر مطلوبی داره. گاهی بعضی هستن التهاب مری دارن ها. برای التهاب مریشون خوب، التهاب معده دارن، التهاب روده دارن. پس این یک ضد التهاب خوبیه مؤمنا. اینم نسخه های شفابخش صفحه 276.
برگ کدو
اشاره
نکرده،
برگ کدو آنه میگم، آنه میگم. به شما عرض شود که چنانچه آب کدو همراه با گوشت بدون چربی میل شود، علاوه بر درمان نارسایی کبد در یعنی کبد چرب رو کاهش میده، در رفع سرفه های گرم و خوش و رفع تب های گرم نیز مفید. اگر مقداری آب کدو رو با شیر مادر مخلوط کرده و به سر یا پیشانی نوزاد یا کودک بمالید، در رفع بیخوابی کودکان که مزاج و طبیعتی گرم دارن مفیده، چون یه خواب‌آور طبیعی میشه به شرطی که محل باکتریایی نشه و عفونت‌های باکتریایی و پوستی نکنه. حالا بیاییم مؤمنا این سومی توضیح بدم که کمتر شنیدین. سومیه رو سومیه رو توضیح بدم که کمتر شنیدین. بله عمو جان، بله روغن کدو هم بخوره هم بماله. کسایی که تورم پروستات دارن هم بخوره هم بماله. حالا ما این سومی معاملات رو کمتر شنیدید که قرعه یا کدو تنبله که رنگش سبز لجنیه و پوپوله. حساب فهمیدید؟ خب حالا میخوام از این استاد دانشگاه استتون بگم، آقای دکتر سید حسین فتاحی معصوم و دکتر مهدی زروندی در کتاب تغذیه از دیدگاه اسلام و دانش پزشکی صفحه 213 دست شما درد نکنه. بله آتورو. حالا اینجا میگه کدوی تخم، دیدی اسمش چی میذارم؟ کدوی تخم. بعد میگه قرع، قرع. یکی دیگه هم میگه دبا. بعد این قرع رو میگه قرع پوسه، اصطلاح علمیش آورده. دانه این گیاه و گونه دیگری به نام کدو تنبل. بعد اقسام گناه رو گفتم، یه چیزی که پاک کردیم 30 تا 70 80 یادتون اومد 10 گونه از اون 3 جنس. دانه این گیاه و گونه دیگری به نام کدو تنبل موسوم است، در پزشکی مصارف درمانی دارد.
حضرت آقای مرحوم دکتر علی زرگری در کتاب گیاهان دارویی که 14 جلد حالا جلد دو صفحات سوم و صفحه چهارم مثلا این مطلب رو هم داره. از استادای دانشگاه تهران بودم. کدو گیاهیست یک ساله و پرورشی که دارای ساقه‌ای خزنده و طول آن تا 5 متر میرسه. برگهای آن به شکل قلب و دندانه داره. گلهای زرد آن دارای پایه‌ای بلند بوده و گلهای نر و ماده آن از هم جدا هستند. گلهای نر به صورت دسته ای و گلهای ماده به طور جداگانه از هم می رویند. میوه آن گوشتیه. موطن اصلی آن آمریکای مرکزی که از آنجا به تمام دنیا گسترده شده است. یه چیزایی می بافن حالا برایش ببچه. امروزه انواع مختلف آن را برای مصارف غذایی به حجم 1400 ساله قبل این همه تو روایات ما هست. آمریکا که 200 سال حکومت پیدا کرد، قبلش هم که همش بومیان آمریکایی بود. شما قرن 16 به اون بعد رسیدی به آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی. 80 سال هم که چه این 200 سال هم که 80 میلیون ساخپوس باشه که بومیان اصلی هم
پنج دقیقه
وقته. پس ببینیم مؤمن ها دیگه این بقیه شد بحث های مورفولوژی و ریشه‌شناسی گیاهی نگاه کنیم تا برسیم به خواص درمانی کدو. بعد شروع میکنیم خواص درمانی همجور میشماره تا مثلا میرسه به اینجا. قسمت گوشدار کدو اثر ملین، ادرار آور، مغذی، نرم کننده، رفع کننده مسمومیه، سوء هاضمه. اینا هم درمان. کسانی که مبتلا به بیماری دیابت و قند هستند، غذای مناسبی برای دیابتی ها هست. محلول حاصل از پختن له شده مغز دانه کدو در آب یا شیر اثر آرام بخش دارد. در رفع بیخوابی، تسکین درد ناشی از التهاب مجاری ادرار مؤثر واقع می شود. حرفش خوبه. کدو رو به شکل کمپوت یا مربا مصرف میکنن، بیشتر خارجی هم. عصاره تازه آن ادرار آوره و در صورت وجود ناراحتی های کلیوی مصرفش توصیه میشه. آفرین آفرین. کدو همچنین گیاهی عسل دهنده و دارای گرده فراوانه. جای کندوهای زنبور عسل هم باشه خوب. این دو خاصیت در تمام طول گل دادن گیاه با وی همراه هست. افزون بر مطالب فوق، دکتر جلیل لفته در کتاب خود که نفحات من الاعجاز الطبی صفحه 54 در این رابطه می نویسد: یک، کدو باعث تقویت عضلات مثانه می شود. خیلی مهمه، به خصوص برای پیران و کودکان که گاهی تقطیر ادرار دارن و گاهی ریزش بی اختیاری ادرار دارن. با اینکه تورم پروستات ندارن اما به خاطر افتادگی مثانه و شل شدن عضلات مثانه که حالت الاستیکش از دست داده. خیلی حرفش مهمه. کدو باعث تقویت عضلات مثانه است، به ویژه در پیران و کودکان. تخم کدو برای معالجه پروستات و بیماری های آن نافع است. لذا ما کدو حلوایی و کدو مسما رو تو جیره غذایی کسایی که التهاب پروستات یعنی عفونت باکتریایی دارن و همچنین تورم پروستات، خیز یا چاقی یا ادم پروستات داره، برای اینا هم کدو حلوایی میذاریم و هم کدو مسما میذاریم. با
مغز خام اینها هر روز تو جیره غذاییشون باشه. کدو در رفع تشنگی مفیده، ضد عطش. کدو برای ترمیم پوست و تقویت بدن بسیار مؤثر. حکیم نامی عرب محمد علی خلیلی در کتابش طب الصادق که دانشمند محترم ترجمه کرده، امیر صادق تهرانی، صفحه 126، معتقد است که کدو طبیعت را خنک و مغز آدمی را تازه و سده‌هایی را که در پوست عروق، گرفتگی‌هایی که در پوست عروق هست برطرف می‌کند. کدو ملین، ادرار آور خوبیه. اشخاصی که حرارت بدنشون همیشه بالاست، این حرارت رو چیکار می‌کنه؟ کاهش می‌ده. در مورد یرقان، پیشگیری و درمانش کدو بسیار مهم. تو بحث زهریه، حتی نوزادان، هیکتر، که ما آب پوست کدو مسما میدیم. حالا ایشون فرموده در مورد یرقان هم مفیده. او همچنین معتقده که کدو تبهای حاد رو فرو می نشاند و برای کمخوابی نافع. از سوی دیگر توصیه میکنه اشخاصی که سنشان از میانه عمر گذشته، مثلا 50 سالگی به بالا، و قوای آنها تحلیل رفته، و یا کسانی که مغزشان تحمل فکر و اندیشه رو نداره، خوب کدو بسیار بخورن. تو روایات ما قبلا گفتیم که خاصیت فراوانی در تجدید قوای جسم و روح و مغز آدمی و استحکام بافت‌های بدن دارد. کدو ضد احتقان و التهاب در بافت‌های بدن، مخصوصا ضد احتقان و التهاب در غدد داخل، چون اگر محل ندیم این غدد داخلی حالت سفتی پیدا می‌کند و به اصطلاح علمی دچار فیبروز میشن. فیبروز یعنی چروکیدگی اون عضو، مثلا فیبروز کبدی. مثلا کدو ضد فیبروز کبدی، لذا کدو حلوایی و کدو مسما تو جیره غذاییشون باشه، از جمله کدو تنبل یا قرع. چون وقتی چروکیده بشه حجم اون عظم کم میشه، گرچه هنوز به خشکی کبد نرسیدیم که سیروز کبدی یا مشمع کبدی. وقتی که حجمش کوچیک بشه، وقت بعضی از مجاری کبد سده های کبدی یا سده های اون عظم پیش میاد، این اصطلاحات طب سنتی قدیم، و کدو برای رفع این حالت، یعنی درمان این حالت، مفیده، نافعه. کدو چون طبیعتی سرد و تر داره، صفرا رو تسکین بخشه. کسایی التهابات صفراوی دارن یا گاهی زده به ذهنشون نمیتونن تمرکز فکر داشته باشن، حالا این کدو حلوایی تو جیره غذاییشون باشه، یک صفرابر هم هست، دردهای صفراوی هم تسکین بخشه. ولی کسانی که بلغم اضافی یا مکوس دارن، کدو مصرفش برای اونها ضرر داره. پس اونایی که بلغم سفید اضافی یا مکوس اضافی دارن، مصرف کدو برای اونها ضرر داره. یا کسانی که سرد مزاج شدیدن، مصرف کدو برای اون ضرر داره. کسانی که گرم مزاجن یا حرارت کبدشون، به اصطلاح قدیم دارای کبد گرمن، یا مایه صفراوی اضافی دارن، یا پمپاژ صفراوی اثنا‌عشرشون ضعیفه، و یا التهابات دیگه ای دارن، کدو برای اینها بسیار خوبه. این هم مهمنا از این. بعد این بنده خدای دوتا دکتر محترم اومده چند تا روایت هم آورده، مثلا ان النبی کان یعجبه من القدور الدباء و هو القرع. وقتی این صفحه و این صفحه بعدش، صفحه 216 و 217، یه بار دوا میگه، یه بار دوبا میگه، یه بار با همزه میاره، یه بار بی همزه. معلوم میشه چاپخونه تی این دو تا صفحه خوابش میامده. ولی یادتون باشه دوبا او با الف ممدوده یا با الف لام، از دوبا او دوتاش تشدید داره ها، نه فقط دالش رو تشدید بذاری. حالا اینجا حواس چاپخونه نبوده. بقیه خیلی آیات های قشنگی هم مؤمن آورده. من فقط عربیاش بخونم. ان النبی کان یعجبه من القدور الدباء و هو القرع کل الیقطین فلو علم الله ان شجره اخف من هذه لانبتها على اخي يونس اذا اتخذ احدكم مرقا. هر کسی میخواد خورش درست کنه فلیکثر فیه من الدباء، کدوش بیشتر بریزه این خورش داشت. فانه یزید فی الدماغ، مغز آدم رو برا ول عقل، همچنین ازدیاد عقل میشه. چه عملیات مغزی به نوع بازبینی اطلاعات، تحلیل و مانند اینا، چه بحث اعمال عقلانه، عملکردهای عقلانه که نیاز به ازدیاد عقل داریم به صورت فعال، عقل فعال کاربردی. اینایی که گفتم از امام صادق و رسول الله بود. با روایات بعدی کل الدباء و نحن اهل بیت نحبه، فرمایش امیرالمومنین. یا مثلا امام صادق که بعضی از خواص دباء فرمود انه جید لوجع القلج، یا در روایت دیگه از رسول الله به امیرالمومنین کل الیقطین فانه من اکلها حسن خلقه و نظر وجهه، پوست چهرت هم خوب میشه. و هی طعامی و طعام الانبیا، هم خوراک من رسول الله هم خوراک انبیا قبل از منه، چون یه دوره فترت بود بین حضرت عیسی تا حضرت پیغمبر، حدود 600 سال دوره فترت با ته دو نقطه. حالا اینجا این روایت کل الیقطین فانه من اکلها حسن خلقه و نظر وجهه و هی طعامی و طعام الانبیاء قبلی. همچنین از رسول الله اذا طبختم فاکثر القرع، یا علیو علیک به دباء فکله. این هم بعد بیانات آماری از قرآن مجید عظیم کریم، این دو سه آیه آورده. الله علیه و سلم.